شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در شهر حمص سوریه دست کم 46 کشته بر جای گذاشت. وزیر دفاع روسیه وارد تهران شد. مدیر مسئول روزنامه ایران به دادسرا احضار شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. انفجار دو خودروی بمب گذاری شده امروز در شهر حمص سوریه دست کم 46 کشته بر جای گذاشت. خبرگزاری های بین المللی این واقعه را یکی از خونین ترین حملات مشابه در شهر حمص از 5 سال گذشته از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه می دانند. گروه ناظر حقوق بشر در سوریه امروز اعلام کرد این انفجارها که در منطقه الزهرا در مرکز شهر حمص رخ داد دست کم 100 کشته بر جای گذاشته است. شهر حمص تقریبا به طور کامل در کنترل نیروهای دولت سوریه و در ماه‌های اخیر هدف بمب‌گذاری‌های متعدد بوده است. این حملات در میان تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری آتش‌بس در سوریه صورت گرفته است. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز اعلام کرد توافق اولیه آتش‌بس سوریه به دست آمده و می‌تواند در روزهای آینده در آن کشور اجرا شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جان کری گفت که صبح امروز با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره شرایط آتش‌بس صحبت کرده است.
Russia has to talk with Iran and with the Syrian regime and we have to talk with the opposition and with the ISSG members.
جان کری گفت که روسیه باید با ایران و دولت سوریه درباره این اتفاق اولیه گفتگو کند و آمریکا هم باید با گروه‌های مخالف و اعضای گروه حمایت بین‌المللی سوریه مذاکره کند، زیرا اگر قرار است این آتش‌بس موفق شود همه طرفین باید بگویند که از آن حمایت می‌کنند یا خیر. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز گذشته گفت آماده آتش‌بس است، اما به شرطی که کسانی که آنها را تروریست می‌خواند از این آرامش برای رسیدن به اهدافشان استفاده نکنند. مخالفان سوری پیشتر گفته بودند که در ازای دریافت تضمین در مورد توقف حملات دولت و متحدانش با آتش‌بس احتمالی موقتی موافقند. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه برای گفتگو با مقامات ایرانی امروز وارد تهران شد. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که وزیر دفاع روسیه در این سفر با حسن روحانی دیدار خواهد کرد. خبرگزاری فارس می نویسد وزیر دفاع روسیه حامل پیام ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور برای رئیس جمهوری ایران است. مقامات ایرانی پیشتر از مذاکره با مسکو بر سر خرید جنگنده‌های پیشرفته سخوی 30 اطلاع داده بودند. این مسئله واکنش آمریکا را به دنبال داشته است و واشنگتن می‌گوید فروش این هواپیماها به تهران به معنای نقض تحریمات تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران خواهد بود. وزیر دفاع روسیه پیش از این سفر گفته بود مسکو و تهران با چالش‌ها و تهدیدات مشابهی در خاورمیانه روبرو و آماده گسترش همکاری‌های نظامی هستند. مدیر مسئول روزنامه ایران به دلیل انتشار داستانی تمثیلی که از آن تعبیر کنایه‌آمیزی درباره حصر رهبران جنبش اعتراضی سال 88 شده است، به دادسرا احضار شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران، به نقل از عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، محمد تقی روغنی ها مدیر مسئول روزنامه ایران برای ارائه توضیح درباره مطلبی درج شده در آن روزنامه به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده که مطلب مورد اشاره داستان کوتاهی است که به تازگی در زمینه روزنامه ایران منتشر شده و در آن به 3 پرونده اشاره شده که همسایه طبقه بالایی از 5 سال قبل آنها را در قفس زندانی کرده تا پرواز را فراموش کنند. وبسایت کلمه بر اساس شنیده‌هایش گزارش داده که دادستانی اعتقاد دارد این داستان حاوی توهین به رهبر جمهوری اسلامی است. روزنامه ایران در توضیح کوتاهی که روز گذشته منتشر کرد نوشته اینها به گفته این روزنامه سوء برداشت و تعبیرهای شبهناک است که مطلقاً مورد نظر روزنامه نبوده است. در ارتباط با تحولات انتخاباتی و مسئله رد صلاحیت حسن خمینی، رضا جمالی از رادیو فردا گزارشی دارد که میشنوید.
علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت که قرار گرفتن نامش در لیست اصلاح طلبان به درخواست خودش نبوده و این جریان سیاسی نام او را در لیست خود قرار داده است. آقای مطهری همچنین قرار ندادن نام محمد رضا عارف رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان را در لیست صدای مردم که وی و برخی دیگر از اصولگرایان میانه رو در آن حضور دارند به خاطر به گفته او نبود بدبستان‌های سیاسی فهرستش با طیف اصلاح طلبان و حتی اصولگرایان عنوان کرد. از سوی دیگر روز یکشنبه حسن خمینی نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در دیدار با برخی از مدیران رسانه‌ای گفت تحریم انتخابات راه حل مشکلات نیست. حسن خمینی که خود یکی از رد صلاحیت شدگان انتخابات آتی مجلس خبرگان است از کسانی که به روند انتخابات شکایت دارند خواست ضمن پیگیری اعتراض خود به گفته او از صندوق‌های رأی قهر نکنند. محمد رضا خاتمی دبیر کل پیشین جبهه مشارکت هم در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با نابرابر خواندن شرایط انتخابات در ایران گفت به رغم اینکه دست اصلاح طلبان در این انتخابات پر نیست اما همچنان می‌خواهند در انتخابات حضور فعال داشته باشند. با نگاهی به اظهار نظرهای مطرح شده جریان‌های نزدیک به اصلاح طلبان به نظر می‌رسد که این جریان سیاسی به رغم گلایه‌هایی که از نحوه تعیین صلاحیت‌های نامزدانشان در انتخابات آینده دارند اما همچنان مصر به حضور در انتخابات هستند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس درباره چرایی این قضیه به رادیو فردا میگوید
به نظر میرسه که یک توافق و عزم مشترک و مشابه در میان لایه‌های مختلف اصلاح طلبی و حامیان دولت اعتدالگرا در داخل کشور تقریبا شکل گرفته، اما به رغم این محدودیت و ممنوعیت و فیلتری که شورای نگهبان متوجه اردوگاه اصلاح طلبان و حامیان دولت کرده، ولی این از در میان لایه‌های مختلف شکل گرفته که در بستر واقعیت‌های موجود باز هم برای جلوگیری از ورود تندروها و بخش متعلق به راست افراطی به مجلس و همینطور مجلس خبرگان بسیج بشن و این در توصیه‌های نه فقط آقای هاشمی رفسنجانی، شخص رئیس جمهور آقای روحانی و پیغام مثلا آقای حسن خمینی که خودش رد صلاحیت شد، بلکه حتی در دعوت خانواده آقای کروبی از مردم هم قابل مشاهده هستش.
از سوی دیگر شامگاه شنبه اول اسفند عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در یک گفتگوی تلویزیونی که از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی پخش شد در پاسخ به پرسشی درباره تخلفات انتخابات و از جمله حمله به نشست‌ها و سخنرانی‌های برخی نامزدان انتخابات و شخصیت‌های سیاسی در هفته‌های گذشته گفت که این دست اقدامات در این دوره از انتخابات بسیار ناچیز بوده است.
خیلی محدود گزارشات که به ما رسیده، مواردی بوده که مثلا در یک جایی را یک سالونی را قبلا دادن به یک نفر دیگر، یک سخنران دیگر، همزمان شده، برنامه‌ریزی خوب نبوده و ما تقریبا هیچ جلسه‌ای که به هم خورده باشه و برگزار نشده باشه نداریم.
در روزها و ماهای گذشته چندین مراسم سخنرانی شخصیت‌های نزدیک به اصلاح طلبان مورد حمله و یا از برگزاری آن جلوگیری شده است. مقامات انتظامی و قضایی ایران از حمله کنندگان به عنوان افراد خودسر نام می‌برند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در ارزیابی وضعیت فضا و شرایط انتخاباتی بین جریان‌های سیاسی حاضر در انتخابات آینده معتقد است
با وجود اینکه انتخابات با استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران در فاصله است، چنانکه جناح‌های ناهمسو با شورای نگهبان و کانون مرکزی مرکزی قدرت از امکان رقابت و تبلیغات مساوی به نظر میرسه برخوردار نیستن. نه تنها اینا زمان انتخابات رو از دست دادن چون در دقیقه 90 به تعبیری لیست اونها تکمیل شد، بلکه حتی جلوگیری از سخنرانی برخی از چهره‌های شاخص این جریان، مثلا از سخنرانی خانم کولایی در شیراز و عرب جلوگیری شده، آقای رضا خاتمی هرمزگان نتونسته صحبت کنه، خانم راکعی، آقای شکوری راد، خانم فائزه هاشمی، آقای منتجب نیا، خانم آذر منصوری، اینها در شهرهای مختلف امکان سخنرانی پیدا نکردند و این نشون میده که متاسفانه فضای رقابتی و تبلیغاتی مساوی در اختیار دو جناح وجود نداره.
در همین حال روز یک شنبه غلام علی حداد عادل سخنگوی ائتلاف اصولگرایان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم ضمن هشدار به تشکیل مجلسی مانند مجلس دوره ششم برخی ها را متهم کرد که روش های اعتراضات سال 78 و 88 را در تبلیغات خود دنبال می کنند.
جناب آقای روحانی، ما ملت ایران در انتخابات اسفند ما شرکت میکنیم به شرط آنکه انتخابات سالم برگزار شود.
آقای خامنه ای، تفاوت بین انتخابات در ایران و کشورهای غربی در اینه که در غرب ملت انتخاب میکنن، در ایران فقط رأی میدن.
موقع انتخابات رأی خانم ها کامل حساب میشه، ولی بعد از انتخابات دوباره خانم ها مثل مرد حساب میان.
آقای خامنه ای، لطفاً دستتو از روی گلوی مردم ایران بردار.
آقای روحانی، شما وجداناً آبروی مردم ایران را در نظر دارید؟
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-21-12-21-12.
بهای نفت در بازارهای بین المللی همچنان گرفتار تلاطم است و کشورهای صادرکننده نفت را هر روز با چالش تازه‌ای روبرو می‌کنند، به ویژه برای کشورهای مانند ایران و ونزوئلا که اقتصادشان به درآمدهای نفتی وابسته است. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهای نفت خام سنگین ایران در هفته منتهی به 23 بهمن ماه با 3 دلار و 56 سنت کاهش نسبت به هفته پیش از آن به 23 دلار و 63 سنت برای هر بشکه رسید. به نوشته ایرنا، میانگین قیمت نفت خام سبک ایران از ابتدای سال جاری تا کنون 26 دلار و 82 سنت بوده است. خبرگزاری مهر روز شنبه به نقل از محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران نوشت که پیش بینی می شود در ماه اسفند حجم صادرات نفت خام ایران به 1 میلیون و 500 هزار تا 1 میلیون و 560 هزار بشکه در روز برسد. به گفته آقای قمصری، پس از لغو تحریم ها فروش و صادرات نفت خام ایران به مشتریان سنتی در اروپا آغاز شده است و به زودی چندین محموله نفت دیگر به کشورهای اروپایی صادر خواهد شد. خبرگزاری مهر نوشت اخیراً چند شرکت خارجی از کشورهای سوئیس، مجارستان، جمهوری چک و برخی از کشورها و شرکت‌های شرق اروپا برای خرید نفت خام از ایران اعلام آمادگی کردند. به گزارش همین خبرگزاری، اولین محموله نفت خام فروخته شده توسط شرکت ملی نفت ایران به شرکت لوک اویل روسیه هم روانه یک پالایشگاه در رومانی شده است. در پی ادامه سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی، هفته گذشته چند کشور صادرکننده نفت به اقدامی بی سابقه دست زدند. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه گذشته گزارش داد که وزرای نفت عربستان، قطر، روسیه و ونزوئلا در نشستی در دوحه پیشنهادی مبنی بر توافق برای مقابله با مازاد عرضه نفت خام به بازار و افزایش قیمت آن ارائه کردند. برابر این توافق باید حجم عرضه نفت به بازار در حد حجم نفت عرضه شده در ماه ژانویه یک ماه پیش بماند تا از کاهش بیشتر بهای نفت جلوگیری شود. علی النعیمی وزیر نفت عربستان همان روز ابراز امیدواری کرد که دیگر تولید کنندگان نفت هم به این طرح بپیوندند. یک روز بعد، یعنی چهارشنبه هفته گذشته، هم نشست چهار جانبه وزیران نفت جمهوری اسلامی ایران، قطر، عراق و ونزوئلا در تهران و در پشت درهای بسته برگزار شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزیر نفت جمهوری اسلامی پس از این رایزنی گفت که ایران از ابتکار فریز کردن حجم عرضه نفت در سطح ماه ژانویه سال جاری میلادی به بازار استقبال می‌کند، اما مایل است پس از سالها تحریم تولید و صادرات نفت خود را افزایش دهد. روز جمعه 30 بهمن ماه هم رئیس جمهوری ونزوئلا در کاراکاس گفت که پیشنهادهای تازه‌ای برای مقابله با سقوط بهای نفت به کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک صادرکننده نفت ارائه کرده است. آقای مادورو از جزئیات پیشنهادات خود چیزی نگفت.
همکارمان جواد کوروشی گزارش میداد و با این خبر ورزشی که لحظاتی پیش نیمه اول فینال فوتسال قهرمانی آسیا میان ایران و ازبکستان با پیروزی 2-1 تیم ملی فوتسال ایران پایان یافت، به پایان این بخش خبری میرسیم. فشرده خبرها 18:30 دقیقه ایران.